سنوه مهر 97 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحیحه اولای زراره بود. بحث کردیم که چگونه این صحیحه دلالت دارد بر استصحاب. شیخ فرمود از بله جمله آخری که میگه و الا فانه على یقین من وضوعه، اونی که بعد فا آمده، بعد فای جزائیه هست، ان لا، گفت شرطش محذوف، یعنی و ان لا یستیقن بنومه، چون قبلش اینو داره. خیلی خوب، اگر که یقین به صدور ناقضی به نام نوم ندارد، فانه على یقین من وضوعه، این فا فایز که بر سر جزا در میاد. شیخ فرمود جمله بعد از فا تعلیل برای جزاست، جزا حذف شده است و تعلیل جزا جانشین جزا شده است و فرمود دال بر بفرمایید این است که هم در وضو هم در طهارات سلاس و هم در همه موارد لا تنقض الیقین ابدا به شک. این فرمایش شیخ بود. جلسه گذشته تفصیلش را عرض کردیم. حالا بیام سر بیان مرحوم آقای نائینی. آقای نائینی علا خلاف شیخ مشک کرد، میفرماید اینی که بعد فاء جزائیه هست فانه على یقین من وضوعه ولا تنقض الیقین ابدا به شک تا آخرش، میفرماید که این که بعد فاس خودش جزاء است، نه اینکه جزا محذوف باشد و علت جزا جای جزا نشسته باشد، نه، این خودش به نفسهی جزاست. خیلی خوب، خب چجوری این خودش به نفسهی میتواند جزا باشد؟ دو سه وجه برش گفته شده است. ببینیم آیا این وجوه تمام میشد یا نه. این مطلب اول. مطلب دوم، اگر این وجوه تمام شد، آیا امکان تعدی از باب وضو و طهارات داریم به کل شی تا گاو و ماهی بریم جلو بگم استصحاب همه جا جاری میشد یا نه؟ این دوتا مقام را، این دوتا مطلب را ما باید بحث بکنیم. مطلب اول، مطلب اول این که چجوری میتواند این جمله بعد از فاء جزائیه خودش جزا باشد. چجوری میشد خودش جزا باشد؟ گفتند که فانه على یقین من وضوعه را، این لنگه را تمهید بگیرید برای جزا، یعنی این مقدم چینی جزاست. خیلی خوب، جزا چیست؟ جزا جمله بعدشه. ولا تنقض الیقین ابدا به شک، اونی که چسبیده به فاء جزایی اسم مقدمه جزاست. جزا چیست؟ لا تنقض الیقین ابدا به شک، این میشد جزا. این یک احتمال، احتمال اول. آیا این را میتونیم بپذیریم این احتمال را؟ ظاهراً این احتمال ضعیف است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بنا بود جمله فانه على یقین من وضوعهی مقدمه باشد و تمهید باشد برای جزا، باید اینجور تعبیر میکن، باید میگفت و الا فانه على یقین به وضوعهی، باید میگفت و الا فبما انه على یقین من وضوعهی، به خاطر این که، به سبب این که اون بر یقین بر وضوعش هست، لا تنگذر یقین به شک. یعنی باید جوری بیان میشد که مقدمیت و تمهید بودن فهمیده بشد از جمله، در حالی که الان چنین مطلبی فهمیده نمیشه. میگه فانه علی یقین من وضوعه، خب با اونی که من دارم میگم و الا فبما انه علی یقین من وضوعه، به سبب آنچه که او یقین به وضوع دارد، توجه می‌فرمایید، اینجور نگفته است. پس اولا جمله ای که بلا فاصله متصل به فاس، نمیتونید او را تمهید برای جزا بگیرید، چون مناسبتی ندارد با تمهید برای جزا. ثم جمله جزائیه شما میشد ولا تنقض الیقین ابدا بالشک، و جمله جزائیه معمول نیست که به واو عاطفه بیاد. جمله سر جمله جزا چی در میارن؟ فاء جزائیه در میاد، نه اینکه به واو جمله جزائیه رو بیارن. بنابراین این احتمال را نمیشد پذیرفت، نه تمهیدش درست میشد، نه ذکر جمله جزایی بعد از واو درست میشد. بنابراین میریم سر احتمال دوم. پس این احتمال رد شد. احتمال دوم این که بگم جمله بعد از فاء جزایی، یعنی فانه علی یقین من وضوعه، این خودش جزاست، نه تمهیده برای جزا، نه خودش جزاست. خود این جمله بعد فا را شما جمله جزائیه بیدید. میگم این احتمالم نمیتوند صحیح باشه. چرا؟ به خاطر این که اگر ما جمله را به ظاهرش بگذاریم فانه علی یقین من وضوعه، آیا اخبار است یا انشاست؟ ظاهر جمله اخبار. بنابراین اگر ما جمله را به ظاهر خودش واو گذاریم، جمله جمله خبری است. جمله خبری وقتی که باشد، این اخبار بین شرط و جزا شما باید چه داشته باشی؟ جزا مترتب بر چیست؟ بر شرط است. وقتی شرط شما بیاد، جزا چه میشد؟ مترتب میشد. اگر این جمله رو به ظاهرهی اخذ کنیم، این جمله جزائیه شما هیچ ارتباطی ترتبی بر شرط ندارد، ماسا دروازه میشد. یه شرطی ذکر کرده اید که این شرط دخیل در ترتب جزا نیست. خب شرط چیه؟ شرط این است که میگد و الا، یعنی اگر یقین به خوابیدن ندارد. خیلی خوب، فانه علی یقین من وضوعه، به راستی که او بر وضوع سابقش چیه؟ متیقن است، یقین دارد به وضوع سابقش. و این چه ربطی به چه دارد؟ چه ربطی به شرط دارد؟ این چه یقین داشته باشد خوابش برده، چه یقین نداشته باشد خوابش برده، یقین به وضوع سابق چیه؟ وجود دارد. لکن همون وضوع سابق الان چیه؟ مشکوک است. متوجه شدی؟ یعنی جزا باید ترتبه بر شرط داشته باشه، این جزا ترتبه بر شرط نداره. چون چه یقین داشته باشد خوابش برده، چه یقین نداشته باشد که خوابش برده. یعنی خواب مورد شک باشد. خیلی خوب، یقین دارد که قبل از خواب چه داشت؟ وضو داشت. این چه ترتبه است؟ جزا باید مترتبه بر شرط بشد. این طلع الشمس و فالنهار موجود. خب جزا مترتبه بر شرط. این طلع الشمس و خیلی خوب، خورشید طلوع کند، فالنهار موجود. خورشید طلوع نکند، نهارم نیست، روز موجود نیست. این ترتب شرط و جزاست. توجه میکنید؟ و الا اگر شما یه شرطی دارید، جزایی که بر اون شرط مترتب میکنید هیچ کاری به اون شرط نداشته باشه. این که ماست دروازه میشد که میشد که ماست ریخ دروازه باز شد، فثبت ولایت امیر المومنین علیه السلام. توجه میفرم؟ اینا جزا شرط باید جمله جزائیه شما مترتبه بر شرط باشد. اینجور نیست. خیلی خوب، پس بنابراین اینی که جناب شیخ آمد گفت جزا محذوفه و این جمله بعد فا علت جزاست، جای جزا نشسته، به همه خاطره شیخ اینا رو متوجه است. توجه میکنید که این جمله بعد فا شما فانه علا یقین من وضوعه، او یقین به وضوع دارد. کدوم وضوع؟ وضوع سابق. خب این وضوع سابق که یقین دارد، بله، چه خوابش برده باشد چه خوابش نبرده باشد، میدوند قبل از خواب وضو داشته است. چه این ترتبه بر شرط ندارد، در حالی که جمله جزائیه باید ترتبه بر چه داشته باشد؟ بر شرط داشته باشد. بنابراین چنین ترتبه جزا بر شرط نیست. این در فرضی که شما بخواهید جمله بعد از فا را که ظهورش هم اخبار است، خود این جمله را جمله جزا بگیرید، نمیشه. اینم احتمال دوم. احتمال سوم که آقای ناینی اینو میگه، میفرمایند جمله بعد از فا فانه علا یقین من وضوعه، این خودش جزاست، ظهورش، بله جمله جمله خبریه است، فانه علا یقین من وضوعه، امید یقین داشت، یقین دارد بر وضوع سابقش. خب این اخبار است دیگه. میفرماد ظهورش، بله این جمله جمله اخباریه است، ولی جمله اخباریه است که در مقام انشاء استعمال شده است. توجه فرمودید؟ خب اگر جمله اخباریه ای باشد که در مقام انشاء استعمال شده باشد، یعنی میگه فانه علا یقین به وضوعهی من وضوعهی، یعنی بنا بگذار بر یقین سابقه. اخبار در مقام چیست؟ در مقام انشاء. مثل این که فرض کنید میپرسد که آقا اینجوری نمازشو خونده، نماز صحیح هست یا نه؟ میفرماین یعید. یعید یعنی چی؟ عهد. با اینکه یعید فعل مضارعه، خبره، یعنی اعاده می کند، درسته؟ ولی این اعاده می کند یعنی عهد. یا می فرماین اعاده به فعل ماضی، یعنی اعاده کرد. باز این اعاده یعنی اینکه که انه مزارر محقق الوجود و حکم ماضی، یعنی باز عید تجربه مدید. پس بله ما جمله خبریه داریم کثیرا ما در مقام انشاء استعمال می شود. آقای نایینی می فرماین اینجا جمله ما جمله خبریه است، فانه على یقین من وضوعه. این جمله خبریه است، میگد اون وضوع سابقش یقینی است، اما در مقام انشاء است. یعنی چی؟ یعنی بنا بگذار بر یقین به وضوع سابقه. خیلی خوب، پس وقتی جمله خبریه در مقام انشاء شد، این ترتب بین جزا، ترتب بین شرط و جزا هم چه میشه؟ درست میشه. میفرماید اگر یقین ندارد به خواب، درست، پس بنا باید بگذارد بر یقین سابقش که وضوع است. ترتب درست شد. بنابراین آقای نائینی میفرمایند که اینی که بعد فائه فانه على یقین من وضوعه، اینو خودش رو جزا بگیر، جمله خبریه است ولی در مقام انشاست. وقتی در مقام انشا شد، بله دیگه مشکل هر میشد، ترتب جزا بر شرط درست میشه. و لذا آقای نائینی به شیخ معترض است، چرا داری میگوی جزا حذف شده و علت جزا جای جزا نشسته است؟ نه، این جمله خودش جزاست، هیچ اشکالی هم ندارد وقتی شما در مقام انشا بگیرید، و استعمال جمله های خبری در مقام انشا کثیره. ترتب درست نمیشه، شرط و جزا دیر که آدم بیاد. قصه درس مثل بندی تسبیحی، بسم الله اولشو که نباشی دیگه بند پاره شده، تا بخوای یکی یکی بندازی سری جاش بله، اما اگه بسم الله شو باشی همش سری جاش میشینه، ترتب نداره. خب این فرمایش آقای نائینی، این بیان رو میشد پذیرو؟ میگم آقای نائینی دست شما رو هم میبوسیم، لکن این فرمایش شما قابل پذیرش نیست. چرا؟ اولا جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال می شود جمله فعلیه هست، نه جمله اسمیه. و اونی که ما اینجا داریم توجه می فرمایید، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوعِهِ، فَإِنَّهُ جمله اسمیه. جمله ای که در مقام جمله خبریه ای که در مقام انشاء میاد کثیرن مام استعمال می شود، او جمله خبریه فعلیه هست، نه جمله خبریه اسمیه. جمله خبریه اسمیه در مقام انشاء طلب استعمال نمی شود الا در موارد خاصی برای انشاء محمولش، مثل زوجتی فلانه هیه طالق. خب این هیه طالق جمله چیه؟ اسمیه است، در مقام انشاء محمول طلاق بر موضوع که هیه باشد استعمال شده است. توجه فرمودی؟ یعنی جمله اسمیه قد تستعمل که شما میفرمایید کثیرن ما استعمال میشود جمله خبریه در مقام انشاء، جمله خبریه فعلیه است کثیرن ما در مقام انشاء استعمال میشه. نه جمله خبریه اسمیه، جمله خبریه اسمیه قد تستعمل در مقام انشاء، اونم به جهت انشاء محمول استعمال میشه. مثل هی طالق، مثل چی؟ مثل اینی که در انشاء هبه میگم هازا لک، درست؟ یک کتاب دیده مالی منه، میگه این کتاب مالی شماست، میگم هازا لک. این لک انشاء چیه؟ هبه است. خیلی خوب، محمول انشاء هبه هست برای موضوع هازا که کتابه، یعنی هازل کتاب و لک، درسته؟ خب اینم داریم. یا برای انشاء وصیت میگد هازل منزل لفلانن بعد وفاتی، وقتی شد بعد وفاتی پس بنابراین میشه وصیت، هذا المنزل لفلان بعد وفاتی، این انشاء وصیت هست. خیلی خوب، لفلان بعد وفاتی این محمول، هذا المنزل موضوع، این خونه بعد وفات مال فلانی، اینجا انشاء کردم محمول رو بر موضوع. توجه می‌فرمایید؟ خب در یه همچه مواردی بله، ربما جمله اسمیه خبریه در مقام انشاء استعمال می‌شود، اما ما نحن فی که اینجور نیست. فانه علی یقین من وضوعه، شما می‌خوان بگون این جمله یعنی او یقین به وضوع سابق دارد، این یعنی بنادو بگذار بر وضوع سابق، انشاش میشه این دیگه. خب این دیگه چی نیست؟ این دیگه انشاء محمول برای موضوع نیست که هی طالق که طلاق رو که محمول است داری انشاء میکنی برای زوجه، درست شد؟ این دیگه اون نیست. بنابراین این اعتراض اول ما بر مرحوم آقای نائینی. اعتراض دوم این است جمله خبریه در مقام انشام که استعمال بشود مراد طلب ماده هست، یعنی این ماده‌ای که در جمله خبریه وجود دارد این ماده رو بیار. یعید و صلاته، یعید اعاد صلات، خیلی خوب، این یعید یا اعاد صلات یعنی چی؟ یعنی بله، این جمله خبریه در مقام انشاست، یعنی ماده این اعاده را وردار و بیار، یعنی اعد، ماده یعیدو اعاده، مادهش اعاده هست، از شما طلب میکند ماده این فعل را، توجه میفرمایید، ماده را وردار بیار، ماده جمله خبریه را بیار. اگر این باشد فانه علی یقین من وضوعه، یعنی طلب میکند یقین به وضوع را، یعنی به فرض ما حرف آقای نائینی هم بپذیریم، بگم فانه علی یقین من وضوعه جمله خبریه است در مقام انشاء، جمله خبریه در مقام انشاء یعنی طلب ماده اون چرا میکنه، طلب ماده اون جمله رو میکنه. فانه علی یقین من وضوعه، یعنی طلب میکند یقین به وضوع را. طلب یقین به وضوع، توجه میکنید؟ خب اولا این طلب یقین به وضوع، وضوع سابقه دیگه. خب این طلب یقین به وضوع سابق، این احتیاجی به طلب نداره، این که هست که یقین دارد که سابق وضوع داشت. خب اونی که شما باید ازش استفاده بکنین این است که بگد بناد و بگذار بر اون یقین سابقه به وضوع.
و این
بناد و بگذار بر اون یقین به وضوع، این نمیگد این جمله بناد و بگذار یعنی جری عملی بکن بر اون یقین سابق، توجه میکنید؟ این طلب یقین به وضوع سابق است که شما اون یقین به وضوع سابقت را بگذار باشد. خب باشه، اون که هست نسبت به وضوع سابق که یقین وجود دارد که این دردی از من الان دوا نمی‌کند، چون الان من نسبت به اون وضوع سابق چیم؟ مشکوکم. و الا اون یقین سر تو ظرف خودش وجود دارد، من میدونم حالت سابقم یقین به وضوع است. اینم میگد که چی؟ اینم میگد این یقین سابق به وضوع ادرا من الان از تو مطالبه میکنم، این که تحصیل حاصله، این که سر جاش هست که این باید بگد اون یقین سابق دا الان بیار و الان بر طبقش چی کار کن؟ عمل کن. اینجور بگد فایده داره. یعنی بگد الان وظیفه تو این است که به اون یقین سابقت عمل بکنی. این رو به ما بگد این میشه استثناء. خیلی خوب. اما جمله شما این نیست. جمله خبریه شما اینه فإنه على یقین من وضوعه. او یقین دارد به وضوع سابقش. شما میخوان بگن این در مقام انشاء استعمال شده است با اینکه جمله اسمیه است. میگم خیلی خوب. جمله خبریه وقتی استعمال در مقام انشاء میشد یعنی انشاء طلب ماده‌ای که در اون جمله تحقق دارد. الان ماده‌ای که در این جمله وجود دارد فإنه على یقین من وضوعه، چه ماده‌ایه؟ ماده یقین، درسته؟ فإنه که ضمیره، وضوعه هم که یه فعله، اون ماده‌ای که قابل طلبه چیه؟ اون یقینه. یعنی چه؟ یعنی طلب میکند یقین به وضوع را. یعنی میگد یقین به وضوع ادرا بیار. خب یقین به وضوع که هست، کدوم وضوع را میگد؟ وضوع سابق. خب یقین به وضوع سابق که هست، دردی از من دوا نمیکنه. توجه میکنید؟ یعنی ما حتی اگر این جمله خبریه رو بگم در مقام انشاست فایده‌ای برای ما ندارد. میگد آقا اون یقین سابق را من از تو مطالبه میکنم، اون یقین سابقه رو بیار. خب آوردم، اون نرفتست که من بیارم، شو که سری جاشه. الان یقین سابق مشکوکه، باید بگد بر یقین سابقت چیکار کن؟ عمل کن. نمیگد بر یقین سابقت عمل کن. توجه فرمودید؟ بنابراین گیری که وجود پیدا میکند این است که باز دو مرتبه بفرمایید که انتاجی برای ما ندارد. پس ما باشیم و مقام اول بحث، آیا میشد جمله‌ای که بعد فاء جزائیه هست خودشو به عنوان جزا بگیریم؟ سه تا احتمال برای شما گفتیم. احتمال آخر فرمایش آقای نائینی بود. ملاحظه فرمودید که بنابر هر سه تا احتمال امکان این که خود جمله را جزا بگیریم وجود ندارد. و لذا شیخ میگد جمله جزائیه چیه؟ حذف شد. علتش جاش نشست. دقت کردید؟ این حرف شیخ حرف متینی است. که جمله جزایی هست و علت جزا به جاش نشسته است، مثل آیه شریفه‌ای که دیرو در باب حج برای شما خوندم، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. علت جزا، جای جزا نشسته است. چرا اینجا میگد علت جزا؟ به خاطری که کفر با غنای کفر بندگان، با غنای ذات حق ترتبی به هم ندارد. یعنی اینجور نیست که اگه بندگان کافر بشن ذات حق غنیست، اگر بندگان مطیع شدن ذات حق دیگه غنی نیست. این ترتب که نیست. پس بنابراین این علت جزاست، چون این ترتب ندارد به شرط. بندگان میخوان کافر بشن، میخوان کافر نشن، ذات حق ان الله غنی عن العالمین، چون ترتب ندارد جزا بر شرط، میگه این جزا حذف شده، علت جزا نشسته است جای جزا. اینجا ما هیچ چاره ای نداریم جز این که همین بیان رو بکنیم. ثم، حالا از این بگذاریم، به فرض لو فرض جمله بعد فاء جزائیه فانه علی یقین من وضوعه، علی فرض که این جمله شد جزا، خیلی خوب، علی فرضی که این جمله بشود جزاء شرط، خیلی خوب، آیا میتونیم ما تعدی بکنیم از باب وضوع به بقیه امور و از استصحاب وضوع بریم تو استصحاب طهارات ثلاث؟ غسل و تیمم هم اضافه کنیم، ثم از طهارات ثلاث بریم تو کل شرط، بگم استصحاب حجت است در همه چیزها، میشد این تعدی رو انجام بدیم؟ میفرمایند بله میشد. چرا؟ به خاطر این که ما هم قرائن داخلیه داریم هم قرائن خارجیه داریم بر این که میشود تعدی کرد. و وقتی قرینه باشد خیلی خوب اخذه بش میکنیم. قرینه چیست؟ اما القرینه الخارجی، قرینه خارجی این است که این داستان نهی از نقض یقین به شک، لا تنقض الیقین به شک، که فقط تو صحیحه زراره نیست، که فقط نسبت به وضوع که نیست، این لا تنقض الیقین به شک در کلمات حجج الهیه در موارد مختلف چه شده است؟ وارد شده است. و این ورودش در موارد مختلف دال بر این است که یقین به وضوع و شک در ناقض دخالتی در جریان استصحاب ندارد. در همه موارد فرموده ان لا تنقض الیقین به شک. درست شد؟ این قرینه خارج که از روایات دیگری که این جمله لا تنقض الیقین به شک درش وارد شده، میگم آقا تو بقیهش که قصه وضو و ناقض وضو نیست، که بقیهش چیزهای دیگه است. پس بنابراین لا تنقض الیقین به شک یک عامه، در همه موارد دارد میگد لا تنقض الیقین به شک، این قرینه خارجی. و بسیاری از علما به حسبی که شیخ ازشون نقل میکند این معنا رو پذیرفتند، یعنی قرینه خارجیه را پذیرفتند. حتی دانشمندان عامه هم این قرینه خارجیه را پذیرفتند به حسب آنچه که سرخسی در کتاب مبسوطش ذکر میکنه که لا تنقض الیقین به شک در غیر داستان بفرمایید وضوع و طهارات ثلاث هم وارد شده است و این قرینه هست که در همه موارد اخذ به این میکند که یقین خودت را با شک از بین نبر. این قرینه خارجی. و اما قرینه داخلی از خود صحیحه، آیا میتونیم قرینه اقامه کنیم که مراد اینجا حجیت استصحاب است مطلقا، نه حجیت استصحاب فقط در باب وضو و شک در ناقضش. میگم بله، قرینه داخلی هم داریم. قرینه داخلیش چیست؟ اولا خود داستان یقین و شک. ببینید یقین و شک از صفات ذات اضافه است. یعنی چی؟ یعنی یقین و شک احتیاج به چه دارد؟ متعلق دارد. دقت میکنید؟ یقین به چی چی؟ شک در چی؟ متعلق میخواد. مثل داستان حب و بغض، دوست داشتن. دوست داشتن که مطلق نمیشد که. اگر یک کسی بگه من دوست دارم، بهش میگن چی چی ها دوست داری؟ میگه نمیدونم چی دوست. اینا بهش میگن چی؟ اینا بهش میگن بله، اینا بهش میگن که طالب مجهول، عاشق مجهول، نمیدونه چی چی ها دوست داری. دوست داشتن یه متعلق میخواد. چی چی ها دوست داری؟ کله پاچه دوست داری؟ تعجب میفرمایی؟ خیارشور دوست داری؟ چی چی دوست داری؟ خب بغض، کینه، همین جور است. مطلق بغض که نمیتوند باشه. بغض اعداء امیرالمومنین رو دارد. براءت از اعداء امیرالمومنین پیدا بکنم. خب خب به امیرالمومنین رو دارد. یه وقت هم عکسشه. خب نسبت به اعداء امیرالمومنین بغضی ندارد و نسبت به محبین و موالین امیرالمومنین بغض دارد. خب اون دیگه حسابش پاکه. علا ای حال حب و بغض احتیاجی به چه دارد؟ متعلق دارد. شوق، اراده، کراهت. من میخوام چیزی رو اراده کرده ام به دست بیارم. چی چی رو میخوایی به دست بیاری؟ من نمیخوام همچی چیزی رو. خب چی چی رو نمیخوایی؟ ببینید اینا رو بهش میگن صفات ذات اضافه. یعنی متعلق میخوام. باید معین کنی که به چه تعلق گرفته است. حالا که اینجور شد یقین و شک ذات اضافه است، باید معلوم کنی به چی چی یقین داری، شک در چی چی داری. اینه که شما میبینید تو روایت میگد فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ. این به این خاطر است که تعیین میکند یقینش به چه تعلق گرفته؟ به وضو تعلق گرفته. چرا؟ چون مورد سؤال زراره قصه وضو و ناقض وضو بود. چون مورد سؤال میگه آقا وضو داشت چرت زده، شک داره خوابش برده یا نه، الان بگم وضو دارد یا وضو ندارد. درست شد؟ اینی که شک دارد و یقین به وضو سابق دارد، لذا امام میگن فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ. نسبت به وضوعش یقین داشت، حالا که نسبت به وضوعش یقین داشت وَلَا تَنْغُزِ الْيَقِينَ عَبَدًا بِشَكِّ. نقض یقین به شک هرگز نکن. توجه فرمودید؟ پس یقین به وضوع اینجا دخالتی ندارد. چرا ذکر وضوع شده است؟ متعلقش رو ذکر کردن. چرا متعلقش رو ذکر کردن؟ چون سؤال سائل و قصه وضوع. چون سؤال سائل این بوده، امام هم همون متعلق رو آوردن. و الا یقین و شک این متعلقش هرچه که میخواد باشد قصه استصحاب جاری میشه. لا تنقض الیقین بشه. پس بنابراین ذکر این فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ این شاهد نمیشد که استصحاب فقط در یقین به وضوع جاری میشد و در بقیه موارد یقین جاری نمیشد. این جور نیست. ذکرش به خاطر این است که متعلقش را که مورد سوال بوده است، متعلق را امام ذکر فرمودند. پس بنابراین میشد شما اخذ به اطلاقش بکنید. فانه على یقین من وضوعه، پس وضوعه را بردارید بذارید فانه على یقین من تیممه، فانه على یقین من صلاته، فانه على یقین من هرچه، هرچه را که بخن سر جاش بگذارید امکانش وجود دارد. پس بنابراین روایت اطلاق دارد، منحصر به داستان وضوع نیست. این یه قرینه داخلی. بله، این قرینه اول. بیام سر قرینه دوم. قرینه دومی که در مقام وجود دارد این است که ما به قرینه مناسبت حکم و موضوع، یقین و شک، به قرینه حکم و موضوع که یقین و شک باشد، جمله لا تنقض الیقین ابدا بالشک، به قرینه حکم و موضوع می توانیم بگم که همه یقین ها و همه شک ها را می کنیم. یعنی ذات یقین به گونه ایست که تو حق نداری یقین رو با شک کد از بین ببری. توجه فرمودی؟ اینم قرینه ی حکم و موضوع که ذات یقین امکان استمرار داره و ذات شک نباید در اون یقین سابق شما اثر بکنه. پس به قرینه حکم و موضوع که خود یقین و شک باشه، اینم میتونید که یقین و شک رو همه جا ببرید. پس این میشد باز استصحاب در کل شک. قرینه سوم کلمه ابداست، لا تنقض الیقین ابدا به شک. خب یقین دو ابدا یعنی هرگز، هرگز یقین دو با شک نشکن. خب هرگز یقین دو با شک نشکن، اگه فقط استصحاب در باب وضوع حجت بود این که دیگه ابدا نداشت که. باید میگفتن نسبت به استصحاب وضوع یقین دو نشکن همیشه، اما لا تنقض الیقین ابدا به شک یعنی هر جا یقین آمد این یقین رو شما دیگه حق شکستنش را ندارید. ابدا به شک او رو نشکه و انما تنقضه به یقین آخر. تو این صحیحه اولا کلمه ابدا، تو صحیحه ثانیه هم ابدا است هم لا ینبغی است. لا ينبغي لك ان تنقض ان تنقض اليقين بالشك. خب باز ابدا داره. در بعضی دیگه از روایات ها فقط لا ينبغي است، یعنی در بعضی لا ينبغي و ابدا هر دو هست، در بعضی ابدای خالیه در بعضی لا ينبغي خالیه. هر کدوم باشد داستان همین است. وقتی میفرماد لا ینبغی یعنی آقا یقین شکستنی با شک نیست. یقین اگر قرار است شکسته بشد، انما تنقضه به یقین آخر، با شک نشکنش، با یقین آخر بشکن. بنابراین ما باشیم و فرمایش آقای نائینی بله، اگر جمله بعد از فا خودش جزا باشد امکان تعدی وجود دارد، از قصه استصحاب وضوع به استصحاب کل شیء به این قرائن داخلیه و خارجیه که خدمت شما عرض کردیم. امکان تعدی وجود دارد. گیری که هست مقام اول بحث است که نمیشد جمله بعد فا را جزا بگیریم، ولی فرمایش شیخ تمام میشد، میشد که جمله بعد از فا را علت برای جزا بگیریم.
علت برای جزا باشه
جزا محذوفه،
بازم عمومیت پیدا میکنه.
بله، اونم گفتیم دیروز شما تشریف نداشتید. ولی الکلام تتمتون انشالله فردا. و صلی الله علی محمد.